خیلی زود ماه مبارک رمضان تمام شد. انگار همین دیروز پریروز بود که گفتیم از این ماه باید استفاده کنیم، مهمان خدا بشیم، لحظه لحظش رو درک کنیم و با قرآن بیشتر مانوس بشیم. خدا رو شاکریم که امروز که 29مین روز از این ماه رو پشت سر می‌گذاریم، باز هم روزه دار هستیم. در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم. خدمتتون سلام مجدد عرض می‌کنم، عرض خوش آمد و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین پیشاپیش عید فطر رو به شما هم تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
علیکم.
امیدوارم که طاعات، عبادات، توجهاتشون به حق تعالی در جهت همه مسلمین، مؤمنین انشاءالله مقبول درگاه خداوند و مورد امضای حضرت صاحب الزمان علیه السلام بوده باشه
انشاءالله.
در آستانه عید فطر، خب ما در حقیقت شروع سال واقعی هر مسلمان بعد از شبهای قدر دیگه، در شبهای قدر
درسته.
با توجهی که انجام داده تقدیرات یک سالش را مقدر فرمود خداوند و باید تو این یک سال بکوشیم که به آنچه مقدر شده به نحو احسن برسیم. در حقیقت ابتدای سال دیگه الان،
بله،
سال حرکتی، سال سیر، سال سلوک، سال حرکت به آستانه های انسانی خودمون و البته در کنارش زندگی ظاهریم. و نکته دیگه این که ما از یک رفیق شفیق، دوست صمیمی، همراه بسیار مهربان و لطیفی داریم جدا میشیم. آقا امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه یک دعایی دارن در وداع با ماه مبارک.
بله.
اون تا وداع، وداع همراه با حزن و اندوه و این هاست. گاهی وقتا مهمانی میاد، وقت رفتن هر دو خوشحالن با هم بودن، خب دیگه دارن میرن دیگه،
طبیعیه، بالاخره تمام
معمولی. اما یه وقتی یک مادری داره از فرزند خودش جدا میشه، وداعش وداع اشک و آه و خونینه، یه همچی وداعی با ماه مبارک میکنن. ماه رمضان شد، می و میخانه برافتاد، عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد. این شد، بنده فکر میکنم به معنای رفته.
بله.
در این ماه عشق و طرب و باده در طول شبان روز همیشه درهای رحمت باز بود، صبح، ظهر، عصر، شب، نیمه شب. اون درها که به وسعت باز بود در غیر این ماه دیگه فقط سحرها باز میشه. اگر کسی میخواد انشاءالله بهره از ماه مبارک برای خودش حفظ کنه، دقائقی سحرها بلند شه، با خودش، با خدای خودش خلوت کنه. هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد، ولو 5 دقیقه کسی بلند شه همونجا با خدای خودش، در حد 5 دقیقه نجوا کنه و بعد نمازش رو بخونه. باید ماه مبارک برای ما زمینه تغییر سالانه باشه دیگه. از این ماه مبارک مثلا این بهره رو بگیریم که حالا که مثلا تو ماه مبارک انس با قرآن داشتیم، این انس برای ما در طول سال بمونه دیگه. کار مقطعی گرچه از هیچی بهتره،
بله،
اما زمانی اثر مطلوبی داره که آدم اون کار رو استمرار ببخشه. همیشه اینطوره دیگه، کاری که مال یه زمان خاصیه و بعد فراموش میشه به همون اندازه بهره داره. نمیخوادم، یه بار دیگه هم عرض کردم که آدم تغییرات ساختار شکنانه کمرشکن برای خودش تعریف کنه، یک تغییر کم اما مستمر، یک ثانیه به سجده ها بیشتر کنه اما تا آخر عمر ادامه بده. قلیلون قلیلی که برش مداومت میکنی بهتر از کثیریه که مداومت نمیشه و ملالت میاره، آدم میذاره کنار.
درست.
انشاءالله هر کسی از ما این روز آخر یا روزهای آخر ماه مبارک یک کارنامه برای خودش بنویسه، کارنامه ماه مبارک من، چه میزان توجه داشتم، چه میزان خودم رو حفظ کردم، چشمم رو، گوشم رو، زبانم رو، چه مقدار خواب و بیداری رو منظم کردم، چه مقدار از خودخواهی هام کم کردم، زمینه‌های اخلاقی، رفتاری، اینها، کاری، عادت‌ها، از اون چیزایی که به دست آورده سعی کنه آن چیزی که با زحمت کاسبی کرده در حراج نذاره، به زمان غارتش ببره. یک چیز، دو چیز، مثلا از رفتارها، مثلا نماز اول وقت، نمیدونم یه مقداری از شکم، از سلطه و سلطنت شکم بیرون آمدن، نه این قضا نخوردن، این که آدم حاکم شکمش نباشه. الان بیشتر بیماری‌ها به خاطر اینکه ما تحت سیطره شکم هستیم، میدونیم خوب نیست این غذا، اما میخوریم. بدخوری، پرخوری، بیفایده خوری، یه مقداری به این سمت حرکت کنیم، هم صحت دقل سلامت ظاهری دیگه. هر کسی هر چیزی رو که تجربه کردید این کارا رو انجام داد، تو این ماه سبک بود، خوب بود، از اون ماه برای خودش یک مورد، دو مورد، سه مورد، بعد از اینکه کارنامه‌مون رو نوشتیم یه برنامه‌ای برای زندگی جدید، برای سال خودمون بنویسیم که من با خودم، با خدای خودم پیمان می‌بندم، تعهد می‌دم، اینا رو سعی کنم مراعات کنم.
درست.
در حد وسع که انشالله سال به سال آدم بهتر بشه، در جا نزنه
انشالله. خیلی متشکرم. همه این فرمایشاتی که گفتید در واقع کارنامه‌ای که در طی این ماه به دست آوردیم، خدا کنه حفظش کنیم و خیلی زود از بین نبریم. خیلی موارد رو تمرین کردیم، اینکه هنگام سحر بیدار بودیم، نمازمون رو اول وقت خوندیم، از نگاه به آنچه که حرام است چشم پوشیدیم، دست ما، چشم ما، گوش ما، روزه بود، همین تمرینی هست برای کل سال انشاءالله. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم صحبت‌های آقای دکتر نخاولی رو در مورد معجزه جاوید پیامبر خاتم قرآن مجید بشنویم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 در خدمت شما عزیزان هستیم و بحث معجزه جاوید پیامبر قرآن کریم که در ماه مبارک رمضان روزهای پنجشنبه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی نخاولی ادامه میدادیم و بحث میکردیم رو پی میگیریم. حاجی، خواهش میکنم ادامه بحث رو بفرمایید در مورد بهره گیری بیشتر از قرآن و اینکه در جای جای زندگیمون از این کلام جاوید، از این معجزه استفاده کنیم. صحبت کردید و ادامه بحث رو خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که برای نفوذ به قرآن، در حقیقت نفوذ قرآن به زندگی ما، باید دستورالعملش رو داشته باشه. من اجمالا چند تا از این دستورالعملها رو اشاره میکنم. یکیش قرائت بود.
بله.
که در جلسه گذشته و جلسه قبلش گفتگو کردیم، که خلاصش این بود که انسان یک برنامه مستمر هر روز جیره‌ای برای سر صحبت و سخنرانی خداوند بشینه و ازش بهره بگیره و بفهمه خدا چی گفته، حداقل در حد یک ترجمه با دقت، و بعد خودش رو در جریان آیه قرار بده و روش تدبر کنه، ببینه خدا چی میخواسته ازش، نه صرفا اینکه خدا چه گفت، خدا چه خواست. که گفتیم هر آیه‌ای رو که آدم میخونه خودش رو بذاره اون در متن آیه، ببینه من الان چی کار میکنم. اون که گذشت، فرعون گذشت دیگه، خداوند فرعون رو بیان کرده تا فرعون نفس رو آدم بشناسه. در تو نمرودیست، آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. همه آنچه خداوند در این آفاق مثال زده نمونه هایی از درون انسان، یعنی کل نظام هستی باز شده وجود انسانه.
درست.
خوبهاش نمادهای فضائل نفسانی هست، بدهاش نماینده ای از اون به اصطلاح مشکلات نفسانی و رذائل هست، نه اینکه نیستن، اونا سر جای خودش همه هستن، ولی اونو مثال زده بگه نفس باز بشه اینجوری به در سمت شقاوت حرکت کنه میشه ابلیس.
درست.
به این سمت شیطنت بره، به سمت مثلا فرعونیت بره میشه فرعون، به سمت شهوت بره میشه این، به سمت غضب بره میشه، از اون طرف به سمت کمالات بره میشه اینا، و اینها هم راه کسب بشه، اینها هم راه، یعنی قرآن کتاب داستان نیست. من اینو اینجوری مثال گاهی وقتا میزنم، اگر یه کسی بخواد داستان‌های فقط حضرت موسی رو بنویسه، یک میرزا بنویسی مورخی پشت سر حضرت حرکت کنه، هر روز امروز اینجا رفت این اتفاق افتاد، اون اینجوری گفت، ایشون اینجوری کردن، بعد اینجوری شد، داستان‌های یک حضرت موسی به تنهایی ممکنه 2300 جلد بشه.
بله.
خب حالا این رو ضرب در 124,000 پیغمبر می‌کنیم، میشه 20 میلیون جلد کتاب.
درست.
30 میلیون جلد. بعد قرآن که فقط داستان انبیا رو نگفته، افراد انسانی، هامان، قارون، تو بدها، لقمان، از بخواهیمتون ذوالقرنین، اینا تو خوبها، از چند میلیارد انسان آمدن و رفتن و چند صد میلیارد جلد کتاب ممکن بوده داستانهاشون رو خدا بگه، از بین این چند صد میلیارد جلد کتاب خدا 268 دونه داستان گلچین کرده گذاشته تو این کتاب. پس نشون میده اینا خیلی اهمیت اساسی داره، از اینها مهمتر در امر هدایت نبود. به همین خاطره که میخواد با این گلچین کردن نشون بده من صرفا یک داستان و یک واقعه تاریخی نقل نمی کنم، چون هر واقعه ای از هر کسی نقل کنه بالاخره یک عبرتی توش هست.
درسته.
اینها صرف یک عبرت و یک نکته اخلاقی کلی یا جزئی نداره، درس دین داره میده. اینا در امر هدایت شما از اینا مهمتر نبود، خیلی نکته داره. تازه هر یک داستانم که نقل میکنه کامل صفر تا صدشو که نمیگه، گلچین کرده.
درست.
از 100 تا صحنه 2 تاشو گلچین کرده.
بله.
این غرض هدایتی داره که این صحنه ها رو گلچین میکنه. با این توجه این نگاه ما به قرآن نباید صرفا داستان باشه، هی خودمونو بذاریم تو اون صحنه داستان ها ببینیم چی میگه، چه درسی میده و از ما چی میخواد. این شد قرائت که گذشت بحثش. نکته دوم استماعه، که یکی از وظایف ما نسبت به قرآن استماع، استماع انصات، فإذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا. انصات یعنی ساکت کردن، نه ساکت شدن، و اونطور که به نظر میاد شاید به این معنا، چون کسی بخواد استماع کنه حتما باید ساکت باشه تا بتونه گوش کنه.
درسته.
اما انصات و ساکت کردن رو برده بعد از استماع، پس منظور صرف حرف نزدن و سکوت زبانی نیست، چون اگه اینطور بود اولا باید میامد قبلش، ثانیا میگفت ساکت باشید، در حالی که میگه ساکت بکنید. خود استماع هم به معنی هر گوش کردن نیست، سمع یعنی شنید، استمع یعنی شنید با اراده، شنید با شوق. مثلا راجب یکی داره صحبت میکنن، این فرد مثلا کنجکاوی ما رو برمی‌انگیزه، یه دفعه گوشمون مثلا نزدیک می‌کنیم به این حالت که استماع، سم شنیدن با اراده و اشتیاق میشه استماع. میگه با اراده و اشتیاق بشنوین، حالا میخواد اثر کنه در شما، باید درون خودتون رو آرام کنین. ما وقتی که نماز میخونیم فقط داریم نماز میخونیم، ولی چون درون شلوغ خطورات و اینا زیاده نمیفهمه چی شده، اثری نمیذاره. استماع و انصات نکته دومیه که مهمه و اتفاقا جالبه. صوت زیبای قرآن سبب میشه که آدم توجهش و تمرکزش بیشتر جلب بشه رو قرآن. وقتی که قرآن با صوت زیبا خونده میشه خودش یک اثر بالغی داره در این که آدم خواطر ذهنی یا تشویش ذهنیش کم بشه.
درست.
یه بهره ای از این، ولو هفته یک بار آدم داشته باشه یک صوت قشنگی که جانش رو منقلب میکنه.
بله.
ازش خودش مثلا یکی از صوت عبدالباسط خوشش میاد، هر قاری دیگه که خوشش میاد بذاره و گوش کنه. این دو. سه، مطلب سوم بحث تلاوته. تلاوت غیر از قرائته. تلاوت از تلا یتلو میاد. تلا یعنی پشت سر چیزی حرکت کردن، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، ماه در پی خورشید روان است در این نظام کیهان. این تلاوت یعنی گام بعد از قرائته. وقتی که خوند، خودشو در جریان قرار داد و فهمید، این تلنگری بهش میکنه، از اونجا عزم بر حرکت میکنه. یعنی پشت سر آیات قرآن روان شد، خواندنی که فرد پشت سر اون آیات حرکت میکنه. از باب مثال، یه فردی یک نامه نوشته برای مادرش یا پدرش. اون پدر و مادر سواد ندارن، میان نامه رو میدن به من، میگن مثلا برام بخون. من میخونم میفهمم چی نوشته، قرائت حاصل شده.
بله.
اما وقتی که من میخونم، مثلا نوشته زمینن من اینجا در فشار مالی هستم، اون مادر متأثر میشه، ممکنه اشکم بریزه، ولی من اشک نمیریزم.
درسته.
اون مادر بعد مثلا بلافاصله نامه که تمام شد، بعد پیگیری میکنه که مثلا یه پولی به حسابش واریز کنه. این میشه تلاوت، خواندنی که پشت سرش عزم بر عمله. این پشت سر آیات روان شدن، و اون چیزی که جامعه رو اصلاح میکنه تلاوته. به همین خاطره که هر وقت بحث از تغییر در اجتماع هست تو قرآن، میگه تلاوت میکنه. خب الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم، یعنی اگر در من ببینن که حرف از قرآن زدم، خلافش عمل کردم، عملا خلافش اثر میکنه.
درسته.
مردم به حرفای من گوش نمیدن، به عمل من نگاه میکنه.
بله.
میگه اگه کسی میخواد معلم قرآن باشه، دیگه نمیتونه در سطح صرفا قرائت با قرآن معنوس باشه. اون حداقل لازم نمره قبولی 10، و اگر عمل نکنه که همون نمره 10 هم نداره.
درست.
اون سطحی که واقعا خوندنش انگیزه ای داره پشت این خوندن، که قصدش اینه که این نامه رو بخونه که عمل کنه، نسخه رو بخونه که اجرا کنه، مثلا نوشته هر 8 ساعت داره میخونه، برای چی؟ برای که بدون هر دارو چند ساعتی بخوره.
درست.
اون میشه تلاوت.
درست.
این کلید سوم بعد از قرائت، بعد از استماع، و بعد از این استماع و انصات میشه کلید سومش تلاوت.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم، برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم، و یکی دو تا سوالم هست که خدمت آقا طرح کنم. جناب دکتر نخاولی، ما معتقدیم و میدانیم که قرآن معجزه جاوید پیامبر است، و نه در زمان عصر پیامبر بلکه تا ابد. اما نکته‌ای که هست و سؤالی که مطرح هست اینه که چرا ما میگوییم قرآن معجزه است؟ مگر حرف‌های حکیمان گفتن خرق عادت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه این فرمایشتون رو به طور جزئی واردش بشم، یک سوال میکنم. اون این که فرض کنید ما الان یه فردی از چین بیاد اینجا، بودایی بوده یا اصلا لایک بوده، هرچی، میگه من حاضرم مسلمان بشم، ولی خب مفک مسلمان نمیشم، شما به من اثبات کنید دین شما برحقه، تا من مسلمان بشم. از خدمتتون و خدمت بینندگان سوال میکنم که این چی کارش کنیم؟ الان آمده میگه من اگه به من ثابت کردی که واقعا این دین برحقه و برتره، باشه من مسلمان بشم. چی کارش کنیم؟
فکر میکنم بهش باید بگیم که یک آیه مثل آیه قرآن بگیم، نه؟
یکی از راه‌هاش
اینه،
پنجره به سوی اعجاز قرآنه. ببینید، فرض کنیم ما آدم های زمان حضرت موسی علیه السلام باشیم، بیریم میگیم آقا ما آدم های معاندی، لجبازی، حق ناپذیری نیستیم، ولی خب آدم های حیوان هم که نیستیم که شما ما رو از این ور بزنیم بریم اون ور. باید به اون ثابت بشه. اصلا تفاوت انسان دلیل. و حیوان این که فهم کنه و بعد تغییر دلیل. مسیر بده. خب من میخوام الان شما ایمان بیارم، از کجا بفهمم شما برحقین؟ چه کار میکنه ازت؟ مثلا اسام اندازه برامون دیگه، مثلا میگم معجزه اصلا برای همین دیگه، برای اثبات حقانیت،
کاری خارق العاده.
این یک. دو، این چرا؟ به خاطر اینکه هر پیغمبری در حقیقت دو محور داره کارش. ما الان چرا بودایی نیستیم؟ چرا مثلا مسیحی نیستیم؟ چون پذیرفتیم پیامبر اکرم، حضرت رسول اکرم بر حقه. چون پذیرفتیم حرفاشو قبول کردیم. یعنی هر پیامبر دو تا چیز داره: یک، ادعا این که من پیغمبرم،
درست؟
دو، یک محتوای دعوت که مثلا من این اخلاق، این عقاید، این رفتار رو برای شما آوردم. یعنی تمام عقاید و اخلاق و احکام سوار شده روی پایه‌ای که من پیامبرم. چون اونو پذیرفتیم، اینا رو میپذیریم. بنابراین خود این بحث عقاید رو که در رساله ها میگن باید تحقیقی باشه نه تقلیدی، خود این بخشی از دینه. دین مجموعه عقاید، اخلاق و رفتاره در سطح فردی و جمعی،
درست؟
خود این همه دین سوار شده رو پذیرش ادعای پیامبر که من پیامبرم. بنابراین به طریق اولا اثبات حقانیت رسول اکرم باید تحقیقی باشه،
درست؟
بنابراین هر کسی باید تحقیقا خدایی بودن قرآن و اعجاز قرآن را بدونه، و این متاسفانه پنجره ورود به حقانیت دین که کل دین رو این سواره جا نیفتاده. اینو کی باید فرد فهم کنه؟ در بلوغش، چون بلوغ میخواد تکلیف انجام بده.
بله.
تکلیف هم باید رو حقانیت اعتقادش باشه، و این خیلی خوب کار نشده به همین خاطره که دینداری ها خیلی مستحکم نیست. البته راه متعددی داره، ولی یک راه اساسیش این بحث اعجاز القرآنه که واقعا با وجود خودش لمس کنه این کتاب معجزه است. و این کار رو کمتر انجام دادیم، و خیلی وقتا مدرسین قرآن حس روشنی از اعجاز قرآن ندارن. یعنی اگه کسی عصا اینجا بندازه و اژدها بشه، خیلی روشن و ملموس حس میکنه معجزه است.
بله.
ولی از این که این قرآن رو میگیره دستش، احساس معجزه بودن به اون شفافیت نمیکنه. خب این احساس که از آسمان نمیاد یا تزریق نمیشه که، این بعد از پیگیریه. یعنی حداقل چند ساعت مطالعه، یک دو واحد درسی تو آموزش و پرورش باید تو این فضا باشه. فرد بالغ شده، میخواد عمل انجام بده، باید متقن باشه که من مطمئنم که اینا حقه. خب پایه اون حقانیت، اون فونداسیونش بحث اعجاز القرآنه، و این متاسفانه کار نشد.
درست.
این انبیاء گذشته که می آمدن، اعجازشون قبلا هم عرض شد، بیشتر حسی بوده.
بله.
در دین اسلام ما سه چهار محور معجزه داریم، یعنی اثبات حقانیت. اولین محور شخص خود رسول اکرمه. در هر دینی این شخصیت اینقدر برتری و اون عظمت داره که اصلا خود شخصش برای این که بفهمن این آدم دروغ، فریب، اینا تو کارش نیست، کفایت میکنه. کما اینکه پیامبر اکرم در بدو اعلام عمومی نبوتشون آمدن بالای کوه ابو قبیس وایسادن، همون جایی که صفا و مروه است، بالای صفا وایسادن یا بالای مروه، حالا یادم نیست، بعد فرمودن اگر مردم جمع کردن، گفتن که من اگر به شما بگم که پشت این کوه دشمنانتون الان کمین کردن، یک ثانیه دیگه، یک دقیقه دیگه، یک ساعت دیگه حمله میکنن، چه حسی ده؟ همه گفتن قبول میکنم. این تشبیهش اینجوریه که یک نفر شهر همه آرومه، هیچ مشکلی نیست، یه نفر همین الان بیاد تو صدا و سیما بگه مردم یک ساعت دیگه الان دور تا دور مشهد را 100,000 داعشی با آخرین اسلحه ها گرفتن، هیچ خبری هم، هیچ رسانه‌ای، هیچ اطلاعاتی، هیچ سپاهی، هیچ نیروی امنیتی نداشته باشه،
در واقع هیچ نفر دومی این رو تایید نکرده باشه،
هیچ نفر دومی تایید نکرده باشه، اینو بگه چه حد از اعتماد باید تو مردم باشه که نگن یا دیوونه است یا قاطی کرده یا مثلا افترای دیگه بهش نزنن، بگن آره بریم سریع آماده بشیم سنگر بگیریم. این حد در بین مردم پیامبر جا شخصیتشون اینقدر عظمت داره که هر خبری که هر کسی دیگه بگه میگن کاذبه، که نه قبول میکنیم. این که خود قرآن به این جهت اشاره کرده، میفهمد فقط لبست و فیکم عمرن من قبله، یک عمر من آزمودین. این شخصیت شخصیتی نیست که هیچ کسی بتونه بهش خدشه‌ای وارد کنه در هیچ شرایطی. یکی از معجزات اصلا همه ادیان خود شخصیت اون پیغمبره. شما میبینید که مثلا یک عالم وارسته ربانی از اون آدم خاص ستاره های تاریخ مثل آقای قاضی، مثل علامه طباطبایی، یک کسی چند ساعت پیشش میشینه اصلا منفعل میشه، این چه عظمتی داره، این چه وجودیه. حالا اینا خاک راه انبیا، خاک راه پیغمبرن. میگه این استاد آدم رو به تحیر می، این شاگرد آدم رو به تحیر میکشونه، این فاصلش با استاد بی‌نهایته. ببین اون چه جور شخصیتیه، یه ثانیهش منقلب میکنه افراد رو. درست. اگر قابلیت داشته باشن. پس اولین معجزه هر دینی خصوصا اسلام خود شخص شخیص
پیامبر،
پیامبرشه.
درست.
یک به اندازه یه دقیقه فرصت داریم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
برای اسلام دو تا معجزه خاص دیگه داریم.
بله.
یکی حضرت عیسی. حضرت عیسی معجزه اسلامه. جالبه. حضرت عیسی هیچ شریعت جدیدی نیاورد. خودش هم در به این اشاره فرموده، تو قرآن هم منعکسه. میگه من نیومدم دین جدیدی بیارم، فقط آمدم بعضی چیزایی که شما به خاطر ناسپاسی هاتون خدا به صورت مجازات براتون حرام کرد از اون طیبات، فب ظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، طیباتی بود که گفت دیگه حالا به خاطر این ناسپاسی این بر شما ممنوع. میگه که من بل احل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعضی از چیزایی که حرام شده بود آوردم برای شما. این وجود شریعت جدید نیاورده، همون مصدقا لما بین یدی من التورات، همون توراتی که داشتم من تصدیق میکنم و بعضی از حرام هایی که بر شما به واسطه عقوبت حرام شده بود من بر میدارم، یعنی یک وجود با برکت اینطوری.
درسته.
بعد این ایشون خب پس آمده چه کار کنه؟ پیغمبری که یک شریعت جدید خاصی نیاورده، از طرفی کسی که شریعت خاصی نیاورده مسلح تر از همه انبیا به معجزات عجیب و غریبه، مرده زنده کنه، اصلا خودش معجزه سر خوده، بدون پدر به وجود بیاد. همین سوال پیش میاد، چرا خود چه انگیزه ای داشت این کارو بکنه؟ بدون پدر آمده، بعد تو گهواره تو روز اول صحبت کرده، نه بابا مامان بگه، صحبت حکیمانه ای که اگه فرد 40 ساله بکنه میگن این چه عظمتی داره، بعد مرده زنده بکنه، کور شفا بده، چیزهای عجیب، معجزات واقعا که بی سابقه است.
درسته.
برای کسی که هیچ شریعت جدیدی نیاورده، این گویی آمده چه کار کنه؟ آمده بشارت بده. اتفاقا جالب، اسم کتابش چیه؟ انجیل. انجیل در زبان عبری یعنی بشارت.
بشارت.
که این رو در سوره صف منعکس کرده، و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. یعنی بعد انجیل خود، چون خود مسیحا میگن که این پسر خدا بود، خود خدا که کتاب برای خودش نمیاره که، میگن انجیل هایی که بعد از حضرت عیسی نوشته شده سیره حضرت عیسی است که توسط شاگردانش نوشته شده.
درسته.
لوقا، یوحنا، متی، مرقس، برنابا، تا 100 خورده انجیل نوشته شده. توجه فهمیدید؟
بله.
اینا کسایی بودن که اولین انجیل بعد از 30 سال تا 70 سال بعد از به صلیب کشیدن به قول خودشون و به آسمان رفتن به فرمایش حق قرآن نوشته شده. تا چند قرن هم نوشته می شده هی انجیل. هر کی از راه رسیده میخواسته شرح حال حضرت عیسی رو بنویسه، اسم کتابش چی گذاشته؟
انجیل.
انجیل نویسنده برنابا، انجیلی که کتاب البشاره برنابا، کتاب البشاره مرقس، کتاب البشاره متا، کتاب البشاره یوحنا، اسقحتی بوده؟
نه واقعا.
گویی اصلا حضرت عیسی یک سیره بیشتر نداشته، هر جاش رو نگاه کنی بشارت.
درست.
این از 5 قرن قبل آمده، چون پیامبر یک وجود استثنائیه. همه انبیا از آدم تا حضرت عیسی آمدن گفتن آخرینشون، اما تو این چند تای آخری خیلی این عظمت پیدا کرده، به طوری که قرآن میگه اصلا ما نقاشی پیغمبر تو تورات کردیم که کسی که تورات رو مطالعه کنه چجوری بچهش رو از دور بشناسه، ببینه، میشناسه. یعرفونه کما یعرفون ابناءه، مثل بچه‌هاشون میشناختن. حضرت عیسی که آمده اصلا این معجزات رو همه رو خدا متمرکز کرده تا بشارت بده به وجود عظمت بی انتهایی به نام رسول اکرم، که تو انجیل هم مرقس به نظرم اوائلش بهش میگن که تو اون پیغمبری هستی که موعودی، میگه نه. میگن تو ابراهیمی، میگه نه. میگن تو ادریسی، میگه نه. میگن پس تو چی هستی؟ میگه من جارچی هستم. جارچی دقیقا همون ترجمه کلمه مبشره. بعد تو انجیل برنابا اونجا چندین جا، بیش از 40 تا 50 تا جا وجود داره که میگه که کاش که خدا به من توفیق بده و من قابل این باشم که بند کفش اون پیغمبر رو باز کنم.
الله اکبر.
که من این خدمتگزاری او بزرگترین افتخار من باشه.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. یه مقدار این بخشمون طولانی تر شد، اما دلم نیومد کلام شیرین جناب دکتر نخاولی رو قطع کنم. بریم یه بخش رو ببینیم. ضمن اینکه عرض می‌کنم خدمت شما 12:32 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس است.
خدایا ستایش برای توست که میدانی و میپوشانی، و با این که از باطن همه خبرداری عافیت میبخشی. هر یک از ما چون خود را به عیب و کاستی آلود، او را مشهور خاص و عام نساختی، و چون دست خود را به زشت ها گشود رسوایش نخواستی، و چون در پنهان بدیها را مرتکب شد آنها را آشکار نکردی. چه بسا نهی تو را که مرتکب شدیم، و چه بسا امر تو را که از آن سر پیچیده ایم، در حالی که تو ما را بر آن امر و نهی آگاه کرده بودی. چه بسا گناهان که انجام داده ایم، و چه بسا خطاها که از ما سر زده است، و تنها تو از آنها با خبر گردیده ای، نه دیگر بینندگان. و تو بیش از دیگران بر افشای آنها توانا بودی. عافیت تو برای ما پرده‌ای بود در برابر چشمانشان، و سدی بر سر راه گوشهایشان. چنان کن که آن اسباب شرمندگی ما که پوشیده داشته ای، و آن زشتی و عیب که پنهان نموده ای، پندی باشد برای ما، و ما را از بدرفتاری و آلوده شدن به گناه باز دارد، و مایه کوششی شود برای رسیدن به توبه معصیت زدا و درآمدن به راه پسندیده. وقت این کوشش را نزدیک ساز، و ما را به غفلت دچار مکن، چرا که ما روی نیاز به درگاه تو آورده ایم و از گناهان به سوی تو بازگردیده ایم.
ما 2 دقیقه فرصت داریم اجازه تا به استقبال اذان ظهر به افق مشهد بریم. میخوایم این دقایق هم از بیان شما بشنویم.
پس دلائل حقانیت پیامبر اکرم و اسلام رو میگفتیم، یکی خود شخص رسول اکرم، یکی انبیای گذشته خصوصا حضرت عیسی که در کتب آسمانی این دیگه منعکسه. بله. اینه که خداوند میفهمد اگر که شما شک دارین کتاباتونو بیارین، اونجا گفته شده. یک معجزه دیگه هم اختصاصی رسول اکرمه، و اون شخصیت ممتاز امیرالمؤمنینه. این را در آیه آخر سوره رعد بیان فرموده. می‌فهمد و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن آقا ما شما را قبول نداریم به رسالت، تو پیغمبر نیستی، به چه دلیل؟ بعد قرآن میگه قل، به کی بگو؟ به این کفار، به کفاری که حرفی رو میخواد بپذیره باید چجوری بپذیره؟ عقلانی باشه. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، خدا بین من و شما شهادت میده. خب خدا که دم گوش کفار شهادت نمیده، شهادت خدا کجا منعکسه؟ در قرآن. میگه که خدا تو این کتاب به من گفته که من پیغمبرم، میگید نه؟ یا باید تو این کتاب نگفته باشه که گفته، یا باید بگین این کتاب کتاب خدا نیست، مثلشو بیارین. پس یک دلیل بر رسالت من اعجاز قرآن، دو تمام نه، قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، خدا بین من و شما شهادت میده با این کتاب. دو و من عنده علم الکتاب، یک کسی رو خدا شهادتش رو عدل شهادت خودش قرار داده در قرآن. یعنی میگه یک شخصی هستش که علم کل کتاب نزد اوست، شهادت او سند میشه برای کی؟ برای کسی که پیغمبر رو قبول نداره. یعنی این شخصیت اینقدر عظمت داره در صغر سنه. چون اینجا یه وقتی یه آدم 40 ساله قرآن رو کلش رو حفظ کرده، یه وقتی بچه 4 ساله حفظ کرده،
درست؟
مثلا همه اینجا دیگه شک نمی کنن در این حقیقت. پیغمبر با اون عظمت توی یک وجود 18 ساله منعکس شده. میگه این شهادت، اگر شما گفتین این یک بچه معمولیه، هیچ عاقلی گفت این یک بچه معمولیه، یک شخصیت عظیم القدر که همه اون عظمت ها رو داره تو صغر سن، مثل حضرت عیسی که تو سن کوچکی عظمتش منعکس بود، در مراتب عالی تری این عظمت فوق العاده بی نهایت منعکس شده توی بچه. میگه این شهادتش عدل شهادت قرآن اعجاز داره. به همین خاطر که این شخصیت وقتی که پیامبر تو صحنه های مختلفی قرار گرفتن، مثلا تو اون یوم الانذار، یوم الدار، همه رو دعوت کردن، سه بار گفتن کی حاضر وصیه من بشه، امیرالمومنین بلند شد، بعد فرمودن اسم اوله و عتی او، اونجا کیا بودن؟ سران کفار. هیچ کس نگفت این حرف نامعقوله، این بچه که چیزی حالیش نیست، ما پیریم، با تجربه ایم، فهمیده ایم، تو ما رو حواله دادی به یک بچه 10 ساله؟ هیچ کس اینو نگفت. از یک سنت جاهلی استفاده کردن، و اون اینکه بزرگتر نباید از کوچکتر اطاعت کنه.
درست.
ولی در حالی که اونا جایگاه نقد پیغمبر داشتن، میگفتن ساحر مجنون، کاهن شاعره، میگفتن ببین ما که میگیم شما مجنونی، اینم دلیلش، خب این بچه که چیزی حالیش نیست. از راه نقد شخصیت امیرالمومنین کسی وارد نشد تا این فرمایش پیامبر رو نقض کنه، از راه یه سنت جاهلی وارد شده.
درست. و اون شخص کسی نبود جز مولا علی علیه السلام. آه. که ماه رمضان ماه مولا علی است، بفرماید به شایستگی و به احسن وجه انشاءالله. جناب دکتر نخاولی، بحث رو باید جمع‌بندی کنیم در ماه مبارک رمضان، بحث معجزه پیامبر خدا رو برای ما به شیوایی و بلاغت کامل بیان کردید و برای خود من خیلی مفید بود، انشاءالله برای بینندگان هم همینطور هست. خواهش میکنم بحث رو جمع‌بندی بفرمایید.
البته خود بحث اعجاز قرآن یک بحث حداقل یک ساله است، بخواد
بله،
کامل و جامع بحث بشه. من میخوام این یک سال رو تو 4 دقیقه الان خلاصه کنم. یک فردی روی یک میدان کشتیگیر در بین هزاران نفر که انگیزه دارن که خوردش کنن، وایساده میگه که هیچ کس عرضه نداره که پشت من رو به خاک بمانه، هر کی از بسم الله بیاد، داره مبارز طلبی میکنه،
حل من مبارز.
بعدم نمیگه که یکی یکی، میگه من اینجا وایستادم
همه
بریزین سر من. بعد همه هم انگیزه زدن زمینش رو دارن، دشمنشن، اما هیچ کس نمیره جلو. یعنی میفهمن که ما از پس این فرد بر نمیاییم. قرآن کریم از روز اول آمده، زمانی که هنوز کتاب کامل نشده، تو آیاتی که هنوز قرآن به تمامه نرسیده گفته مثلش بیاری. بعد این یه فردی بوده که این کتاب رو آورده، شما همه جمع بشی، این همش رو آورده، شما
یه آیه بگید،
یک اول فرموده یک کتاب مثلش، گفته نه ولش کن 10 سوره بگین، نه یه سوره بگین، یک سوره بیارین مثل کوثر، دو خط، یه خط و نیم، اونم شما همه رو دعوت کنین، همه پشت به پشت هم بدین، نه فقط خودتون، جن، اونایی هم که با جن ارتباط دارن، کاهنان، غیر و ذالک، همه رو بیارین، یک سوره مثلش بیارین. و الان 14 قرن گذشته، این دشمنانش ترجیح دادن خودشونو به کشتن بدن، هزینه های سنگین تحمل کنن، کشته بشن و بکشن، ولی بحث نکنن، ترجیح دادن جنگ بکنن ولی بحث نکنن.
درست.
و 3-4 نفر آدم های نادانی هم که وارد این عرصه شدن، خودشون رو مضحکه تاریخ کردن.
درست.
که ثبته. این یکی از وجوه اعجازه که زنده است. اونم نگفته حتما به زبان عربی، به زبان انگلیسی بیاری، و هر زبانی میخواییم بیاری، این محتوا باشه و این فصاحت و بلاغت بیاری. یکی از راه های ضربتی و خیلی نزدیک میانبر برای فهم اعجاز قرآن، اعجاز قرآن در فضاهای علوم تجربیه. چون با این که قرآن کتاب علوم تجربی نیست، نخواست تو فضای علوم تجربی وارد بشه، ولی به مناسبت که بحث کرده، هر جا بحث کرده آخرین بحثا رو گفته. مثلا زمانی که قرآن نازل شده، تا 1000 سال بعد از قرآن، بلکه تا 1200 سال بعد از قرآن، هیئت و نجوم در نظر افراد انسانی هیئت بطلمیوسی بوده که یک هیئت غالبه بوده، یعنی علم روز اینو میگفته که زمین مرکزه، ثابته، افلاک دورش میچرخن. بعد اون روز قرآن فرمود که و شمس و تجری لمستقر لها، زمین میچرخه، زمین کرویه، مشارق و مغارب داره. خب طبعا وقتی میتونه مشارق و مغارب داشته باشه که هم بچرخه هم کروی باشه.
بله.
بعد نه فقط زمین حرکت میکنه، کل منظومه، و شمس و تجری لمستقر لها، ذالک تقدیر العزیز العلیم. تگرگ از یک آسمان هایی میاد که حالت کوه، کوه محور دارن، نمیدونم در دل زمین آتشه، فاذا هی تمور، امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض و هی فاذا هی تمور، یعنی در دل قلقل میکنه مرکز زمین. یعنی گوینده قرآن وارد همه عرصه ها شده، از آسمان میگه، از زمین میگه، از دل انسان ها میگه، از دل تاریخ میگه، براش فرق نمیکنه از کجا بگه، تو همه جا دست کرده. بعدم اول کتابش یه مقدمه زده، ببینید کی این مقدمه رو میزنه، که تو مقدمه کتابش بگه عزیزان خواننده، به خودتون زحمت ندین، زور نزنین که بخواین از این کتاب اشکال بگیرین، هیچ اشکال بهش وارد نیست، بلکه زور نزنین این مطالب رو بخواین یه قدم جلوتر ببرین. آخرین حرفا رو گفتم، متخصصین نهایی، اونم تو یک رشته خیلی جزئی، مثلا فوق تخصص قرنیه چشمه، کتاب می نویسه، اولش می نویسه این مطالب که نوشتم، از صاحب نظران دعوت می کنم که اگر اشکالی دیدن به این ایمیل بدم، ایمیل بزنم
بگن نظراتش،
و یا مثلا با سماحت چشم پوشی کنن. بعد یک کسی در همه جوانب حرف بزنه،
درسته،
در همه هم بگه آخرین حرف ها رو میگم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، میگه حرف بعد از این
وجود
نداره، نه اینکه غلط نیست، بالاترش ممکن نیست.
درست. خیلی متشکرم.
اگه اجازه بدین یک کتاب معرفی کنم.
خواهش میکنم، خیلی کوتاه، وقتمون تمامه.
یک کتابی در راجب علاوه بر اون کتاب ارزنده مقایسه قرآن، تورات، انجیل و علم دکتر بوکای، یک کتابی هست راجب قرآن و علوم طبیعی.
بله.
که آقای دکتر رضایی اصفهانی نوشتن، راجب اعجاز علوم طبیعی قرآنه، جنین شناسی داره،
بله،
نجوم داره، فیزیک و اینها هم داره. یه مطالعه اجمالی برای این جهت هم شیرینه،
هم
بسیار مفید.
خیلی متشکرم، ممنون از شما که در طی ماه مبارک رمضان، روزهای پنجشنبه، برای ما بحث قرآن، معجزه جاوید رو بیان کردید. برای شما آرزوی توفیق میکنم، با شما خداحافظی میکنم. از همه شما بینندگان عزیز هم که در طی ماه مبارک رمضان برنامه تا آسمان رو مشاهده کردید و برای ما پیام فرستادید، تشکر میکنم. همونطور که بارها خدمت شما گفتم، در طی ماه مبارک رمضان برنامه تا آسمان به طور ضبط شده تقدیم حضور شما شد و سوالات شما جمع آوری میشه و انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان پاسخگو خواهیم بود. در دعا و نیایش، در قنوت نماز عید سعید فطر، برای همه ما هم دعا کنید. خداوند یار و نگهدار.